سلام به شما عزیزان در ایران و هر نقطه دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران نامزدی میرحسین موسوی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. برخی از ناظران در ایران با آمدن امیرحسین موسوی با آمدن آقای میرحسین موسوی به عرصه انتخابات بر این باورند که آقای محمد خاتمی از این عرصه کنارگیری خواهد کرد. آن سوتر همزمان با انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین الملل درباره سرکوب فعالان حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی حکومت اسلامی انقلابی ایران گروهی از معلمینی را که خواستار حقوق خود شده بودند به زندان، تبعید و برکناری از کار محکوم کرد. محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده داده بود به خواسته های صنفی معلمان رسیدگی خواهد کرد. در عرصه منطقه‌ای سوریه بر حمایت خود از ادعای مالکیت امارات بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا تأکید ورزیده است. کارشناسان امور خاورمیانه این تأکید سوریه را آغاز فاصله گرفتن تدریجی سوریه از متحد خود ایران دانستند و اظهارات هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق درباره اختلافات مرزی این کشور با ایران با استاب نسبتاً گسترده‌ای در رسانه‌های خبری دنیای عرب یافت است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خب سلام به شما آقای نوری‌زاده که صحیح و سالم و تندرست از واشنگتن به لندن بازگشتید. سلام من و آقای سازگارا به شما.
درود بر شما و دکتر سازگارا و همینطور به همه همکاران نازنینی که در اون روزهایی که در خدمتون بودم نهایت مهر و لطف رو داشتن. بنده هنوز گرفتار جتلکم و همینطور در بازگشت خبر بسیار تلخ و دردناکی به هم رسید از درگذشت خاله من که بسیار او رو دوست داشتم و او هم به جمع 7000 سالگان پیوست، بی آن که به لطف جمهوری ولایت فقیه بخت دیدارش رو داشته باشم در آخرین لحظه.
خب تسلیت ما رو و همکارانتون رو بپذیرید. قدم آخرتون باشه آقای دکتر نوری‌زاده. آقای نوری‌زاده، آقای میرحسین موسوی هم به عرصه انتخابات وارد شدن و همینطور آقای علمی، این رو تحولی میدونید در چه راستا و عرصه انتخابات رو چند ماه مونده به آغاز رای گیری چطور تفسیر میکنید و چطور به نظر میاد؟
آقای اکبر علمی تفاوت‌های بسیاری با اون دو نامزد یعنی آقای خاتمی و آقای میرحسین موسوی دارد. آقای علمی به هر حال در دوران نمایندگی نشان داد که مسئولیت‌های خود رو به عنوان یک نماینده در برابر مردمی که او رو انتخاب کردن، مردم تبریز، می‌شناسد و به همین دلیل نیز او رو رد صلاحیت کردن. حال اجازه به او بدهند یا ندهند یه مسئله جداست، ضمن اینکه آقای علمی یک هزارم امکاناتی رو که نامزدهای دولتی ازش برخوردار نداره. بنابراین واقعا میتوان گفت که مسابقه عادلانه ای نیست که همه به یک نسبت و به یک صورت از مواهب و مراهم رهبر و رژیم جمهوری ولایت فقیه برخوردار باشه. اینکه آقای موسوی چرا الان آمد، بنده گمان میکردم ایشون بیاد. قبلا هم ما با هم صحبت کرده بودیم، اتفاقا با آقای دکتر سازگارا در همین زمینه سخن میگفتیم که آمدن آقای موسوی چه حادثه ایست، چه امر تازه ایست. آقای موسوی که هنوز داره حرفای 30 سال پیشو میزنه، آقای موسوی که بیش از آن که آمدنش آزادی خواهان رو خوشحال بکنه، ذوب شدگان در ولایت ولی اول و ولی دوم رو شادمان کرده، دستگاه امنیتی سپاه خوشحاله، چپهای رژیم شادمانن. بنابراین من فکر می کنم آزادی خواهان ایران و اونایی که حتی دل به آقای خاتمی بستن می توانن موسوی رو به عنوان یک نامزد شایسته که قادر است از حقوق مردم دفاع بکنه به رسمیت بشناسن. اما در این حال من در پس پرده یک بازی دیگری رو می بینم. اصرار آقای کروبی به ماندن در این بازی به گمان من برای آقای خاتمی سنگین بوده و در این حال چون خاتمی زیر فشار شدید اون گروهش بوده، افرادی که یا دلشون برای میز و مقام تنگ شده و یا گمان میکنن خاتمی این بار با داشتن 8 سال تجربه میتواند کاری بکند کارستان، زیر فشار اونا ناچار شد اعلام نامزدی بکنه. گمان نمی کنم خاتمی ته دلش راضی به این کار بود، اما چون موسوی در اون زمان مردد بود با آقای خاتمی گفتن تو بیا، حالا اگر موسوی اومد بعد مسئله دیگری میشه. آقای خاتمی صریحا گفته در این انتخابات یا من یا موسوی، هر دو نخواهیم بود. پس حال که موسوی آمده باید انتظار داشت که آقای خاتمی کنار رود، مگر آنکه باز میگم این اظهار این حرفا که میایم یا نمیایم اینها همه مظاهر و عوامل بازی باشه که همچنان ما از نهتوی آن بیخبریم و از پس پرده آن آگاه نیستیم. به هر حال آمدن آقای میرحسین موسوی گمان نمی کنم چندان مردم رو شادمان کرد و خوشحال شدن از اینکه حریف قدری آمده که در برابر طالبان حاکم میتواند کاری بکند. نه، من تصور میکنم آقای موسوی یا آقای احمدی نژاد با درستی بیشتر، با دانش بیشتر، ولی در همون مسیر فکر میکنه و همون خط و ربط داره، منتها چون نقاشه یه مقدار اون اندیشه ها ظرافت رنگ و تنوع رنگ ها هم بهش خورده. ولی آقای موسوی هنوز داره از اقتصاد سوسیالیستی و هنوز داره از مبارزات ضد امپریالیستی و از این صحبت ها میکنه و از عملکرد دولت خودش هم دفاع میکنه. بله، دوران جنگ بود، ایشون کوپن رو به موقع به مردم رسون، اونم با برنامه‌ای که حزب توده و چپ‌ها تنظیم کرده بود.
خوش اومده آقای سازگان.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
عرصه انتخابات رو شما چطور میبینید؟ چند ماه مونده به رأی گیری.
والا کاندیدا شدن آقای مهندس موسوی در واقع میشه گفت به نوعی پدیده این انتخاباته. من به نظرم اومدن آقای مهندس موسوی رو در دو سطح باید بررسی کرد، یکی در سطح رقابت ها و کاندیدا هاست، یکی در یک سطح کلان مملکتی که چه تأثیری میتونه بگذاره، آیا ایشون کاری خواهد تونست بکنه یا نه. در سطح انتخابات ایشون در نامه اومدنش که نوشته، حالا جسارتاً بعد خدمت های مهندس موسوی هم عرض کنم دو تام غلط انشایی توش داره، یک لغت اولای عربی صفت تفسیدی رو یک تر فارسی هم بعدش گوشتن نوشتن اولاتر که غلطه، در واقع دو صفت تفسیدی درست میشه. یکم ایشون گفتمان رو که آقای آشوری به زیبایی جای دیسکورس انگلیسی گذاشتن غلط به کار بردن تو نامشون، باید به جاش گفته بذارن. لغت گفتمان به معنی دیسکورسه و همونی که قبلا گفتار میگفت. به هر حال از این نکته که بگذریم که حیف آقای مهندس موسوی همچین اشتباهاتی در نامشون داشته باشن، به نظر من آقای مهندس موسوی مورد حمایت یک بخش از فرمانده های قدیمی سپاه هم هست، یک بخشی از جناح اصولگراها تمایل دارن با مهندس موسوی، یک بخشی از وزارت اطلاعات اتاق فکر حداقل جناح چپ وزارت اطلاعات هم پشت های مهندس موسوی هست، هول میدن برای اینکه ایشون بیاد تو صحنه. و نامه هم که ایشون نوشته در اونجا به ظرافت اشاره کرده که امثال شهید باکری ها جاشونو به برج سازهایی که مراد همین آقای صادق محسوبی است که اختلاف هم داشت با شهید باکری با برادران باکری در زمانی که ارومیه بودن، با این ظرافت در واقع ایشون هم سعی کرده که نشون بده که این بخش سپاهی ها پشت ایشون است. همچون که دکتر نوری‌زاده فرمودن، احتمال داره که آقای خاتمی هم به نفع آقای موسوی کنار بره، اگر البته بتونه ایشون مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکتی ها رو که بهش فشار میارن کاندیدا بشه قانع بکنه، چرا که اطرافی های مهندس موسوی اصلا با این طیفایی که دور آقای خاتمی هستن تا اینجا میونه خوبی ندارن و اگه آقای مهندس موسوی ببره خیلی چیزی گیره این طیفا نمیاد و هم داره اونها آقای خاتمی رو در صحنه میخوان نگه دارن. و آقای کروبی هم البته فکر نمی کنم کنار بره، صراحتا گفته تیمی هم که دورشون هست کنار برو است. اما باید بازم منتظر بشیم، چون در جناح به اصطلاح اصولگراها اونها تا اینجا به نظر می رسد آقای احمد نژاد رو میخوان جلو بندازن، ولی اومدن آقای مهندس موسوی یک شکافی هم در اونها خواهد انداخت و احتمال این هست که با چند تا کاندیدا بیان وارد عرصه انتخابات بشه. اما از این صحنه که بگذاریم که حالا هفته های بعد هم باز تغییر خواهد کرد، من یه حرف کلان هم آقای چالنگی دارم. ببینید، حرف کلان من این است که در تمام کشورهایی که انقلابات ایدئولوژیک کردن، یک روندی رو مشابه شما میبینید. ابتدا اون تئوری به اجرا در میاد، بعد چون ایدئولوژی گرایی ره به جای نمبره شکست میخورن، یک دوره میرن سراغ اصلاح کردن نظام، مثل خروشوف در شوروی یا صدگل ماو یا آقای خاتمی در ایران. چون ساختار اون ایدئولوژی اشکال داره، اون اصلاحات ره به جای نمبره شکست میخوره، اما هنوز انقلابیون حاضر نیستن اون تئوری ها رو رها کنن. یک دوره تو تمام این کشورها بازگشتن به شعارهای نخستین انقلاب در دستور قرار میگیره. تصور میکنن اون تئوری ها خوب اجرا نشده، ولی اشکال نداره، اگه برگردن به شعارهای اول انقلاب درست میشه. مثل داردسته چهار نفری در چین، یا دوره سنگین برژنفی در شوروی، یا اومدن آقای احمد نژاد در ایران. منتها آقای احمد نژاد در ایران در واقع میشه گفت کاریکاتور اون شعارهای اول انقلاب بود. ایشون
آقای احمد نژاد و برژنف
در واقع دوره‌ای که برگردیم به تئوری‌های
آقای ماو
و اون چهار دسته چهار نفری که همسر آقای ماو بوده، یعنی دوره‌ای که ما برگردیم به شعارهای اول انقلاب، همونا رو دوباره اجرا کنیم. منتها آقای احمد نژاد خیلی هم فهمیدن تو این چهار سال که کاریکاتور اون حرفا رو میزنه و بعدم یه کارهایی میکنه که اصلا با عقل متعارف هم جور در نمیاد و مسئله دار میکنه، برنامه ریزی رو میزنه زیرش، ساز با برنامه رو منحل میکنه، همکاراشو دائم تغییر و تبدیل میده، یه کارهایی که به هر حال چیزیه. از نظر من آقای مهندس موسوی در واقع اوریجینال و اصلی اون شعارهای اول انقلابه. بنابراین تمایلی که شما از پاره از مدافعین تئوری انقلاب میبینید از آقای موسوی در واقع همون گرایشی است که میخوان برگردن به شعارهای اول انقلاب. خود آقای مهندس موسوی تا الان حرفایی که زده باید یه خود دیگه با صبر کرد ببینیم آیا ایشون تغییری کرده، تحولی کرده یا نه. ولی اصراری که به برگشتن به خط امام داره ایشون، اصراری که به برگشتن به نوع اقتصادی که ایشون تعریف میکنه داره، اصراری که به دین حد اکثری و نگرش به مکتب اسلام تا اینجا نشون داده، حاکی از این آقای مهندس موسوی تغییری نکرده. به نظر من آقای مهندس موسوی در دانشگاه تهران که ایشون صحبت کرد، سوالات پاره دانشجوها رو جواب نداد. ایشون باید خودشو آماده کنه. کاریزمای آقای خمینی تموم شده، کافی نیست ایشون بگه من خط امام رو اجرا میکنم. آقای خمینی الان که کاریزماش تموم شده نیست، خودش محل نقبه. کشتار سال 67، گروگانگیری، اینا رو بعد ایشون دوره تصدیش بوده، با جواب بده خط
کافی نیست، بایدی نیست، ایشون رای رو میرن که خودشون معتقدن.
نه میفهمم، برای در واقع صحنه سیاست ایران میگم. ایشون وقتی اومده تو میدون، بازگشتن به اون حرفا باید خودشو آماده کنه که نسل جوان حالا همون سوالات رو دیگه نسل ما نیست داره و خود آقای خمینی رو زیر سوال میبره. و به نظر من کلان که نگاه کنیم، حالا شاید زود من دارم اینو میگم، اما فرض کنید که به دست آقای مهندس موسوی هم دوباره حکومت بخواد برگرده، تمدید کنه اون شعارا رو
امکان پذیر،
امکان پذیر. یعنی باز مشکلی از کشور حل نخواهد شد، زمین که دنیا عوض شده، ایران عوض شده، مردم هم عوض شده.
خب آقای نوری‌زاده، پرسش اینه که چرا سه ماه، حدود سه ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برنامه مشخص و روشن و به گفته امروزی ها شفافی ما از نامزدهای ریاست جمهوری نمیبینیم، و اگر میبینیم کلیات از قبیل این که اقتصاد آزاد یا مثلا شعارهایی که در اول انقلاب هم داده میشود به نفع؟
عملا آقای چالنگی، شما در دوران انتخابات، در دوران عمر جمهوری اسلامی و در جریان انتخابات ریاست جمهوری هیچ نامزدی رو منهای آقای احمد توکلی در یک دوره ندیدید که با برنامه بیاد جلو، یعنی بیاد بگه من برای اقتصاد این برنامه رو دارم، برای سیاست خارجی این برنامه رو دارم، چون تصمیم گیرنده کسی دیگری است. البته آقای خاتمی وقتی دوره دوم خرداد آمد در سال 76، ایشون یک مسائل کلی رو مطرح میکرد، مثل جامعه مدنی، مثل حقوق بشر، مثل آزادی بیان، آزادی اندیشه، اینا چارچوب کلی داشت. ولی آقای خاتمی کجا برنامه اقتصادی آورد؟ نداشت. مرحوم حسین عظیمی بعد از اینکه آقای خاتمی انتخاب شده بود ازش خواهش کردن برن باشون ملاقات بکنن، مذاکره کنن و برنامه های ارائه بدن، و ایشون با تعجب گفته بود شما چگونه آمدید و رئیس جمهوری شدید و برنامه ندارید؟ این اسباب تعجب شده بود. واقعا الان میخوان برای این اقتصاد نابسامان ایران که واقعا به مرحله خطرناکی رسیده، برای این میخوان چیکار کنن؟ کشوری که الان داره صندوق ارزش خالی میشه، رئیس جمهوریش 1 میلیارد دلار در یک مورد و 870 میلیون دلار در یک مورد دیگر پولها رو به بانک مرکزی حساب پس نداده، واریز نشده و این پولها خارج از بودجه خرج شده، اینا میخوان اینا رو بگذارن برای دولت بعدی چیکار بکنه؟ من واقعا تعجب میکنم. ایران وقتی آقای احمدی نژاد، بذارید برگردم عقب، وقتی آقای خاتمی آمد به دنبال جریان میکونوس، ایران به قول خود آقایون منعزل، منزوی، مورد نفرت از سوی جهانیان بود، سفرای اروپایی از ایران فرا خوانده شده بودند، روابط ایران با همسایگان عرب در نازلترین سطح قرار داشت. آقای خاتمی آمد، وقتی آقای خاتمی دولت رو تحویل داد، در واقع اون اواخرش به هر حال مشکلاتی بود، ولی در مجموع با یک وضع نسبتا مناسبی تحویل داد، روابط با همسایگان عرب روابط خوبی بود، با عربستان سعودی، با مصر، حتی با مبارکشون ملاقات کرد، قرار تجدید رابطه بود که آقای خامنه‌ای نگذاشت، با امارات، با دیگر همسایگان، یعنی کار به جای رسید. یادم نمیره عربستان سعودی برگشت به امارات گفت من به خاطر تو که میخوای سر سه تا جزیره با ایران جدال بکنی نمیام روابط استراتژیکم با ایران رو به خطر بیاندازم.
برنامه
این در هر حال روابط
آقای نوری‌زاده عذر میخوام حرفتون قطع میکنم،
الان میگم، بله الان عرض میکنم خدمت تو، الان دوباره ما رسیدیم به مرحله میکونوس، یعنی دوباره ایران در انزوای مطلق. الان این برنامه که عربستان سعودی گذاشت، کنفرانس کوچک سران و تصمیماتی که دارن میگیرن واقعا به ضرر ایرانه. یعنی در جریان میکونوس خب اروپا علیه ایران بلند شد، غرب بلند شد و عرب ها هم تا حدی، الان عرب ها پیشگام شدن، جلو افتادن و غرب هم که تکلیفش معلومه داریم میبینیم، فقط یه آقای سولاناس برای جمهوری اسلامی سینه میزنه، ولی بقیه چنین حالتی رو ندارن. خب کدام یک از این نامزدها اومدن بگن ما اگه اومدیم مشکلاتمون رو با عرب ها چجوری حل میکنیم؟ الان عراق داره برای ما شاخشونی میکشه، قرارداد 1975 الجزیره رو دارن زیرش میزنن، آقای زیباری دوست عزیز ایران داره میگه ما مرزهامون مشخص نیست، مرزهای شط العربه مشخص نیست، عجب پس خط الغرب چه شد؟ اینه که هیچ کدام از این نامزدها برای کارهاشون برنامه ارائه ندادن و من تصورم هم این است که مردم ما آنچنان گرفتارن که فقط شاید دلشون بخواد از این شاخه به آن شاخه بپرن، شاید فرجی در کار باشد، از شر احمدی نژاد راحت بشن، هر کی دیگه بیاد بهتره. باز داریم میرسیم به همون منطقی که متاسفانه 100 سال گرفتارشیم، اینا برن هر کی بیاد بهتر از این است.
انتخاب بین بد و بدتر، حرفی که این سالها زیاد میشنویم، راه حل مسائل ایرانه. به عبارت دیگه انتخابات ریاست جمهوری در ایران کجاهاش به مردم مربوط میشه و به چه شکل؟
ببین، به هر حال طبق قانون اساسی فعلی رئیس جمهوری رئیس دستگاه اجرایی فقط، رئیس قوه مجریه است. دو تا قوه دیگه، مقننه و قضاییه، به نوعی در کنترل رهبر مستقیماً و با دو تا لایه به اصطلاح انتصابی بالا سر مجلس که رهبر میگذاره، و خود قوه مجریه هم باید در چارچوب سیاست‌های کلانی که رهبر میگه کار بکنه. یعنی ابتدا باید بفهمیم که حد رئیس جمهور چقدره در ایران، اختیارش چقدره، دولت دستش قرار میگیره، اونم در چارچوب سیاست‌های کلان رهبر، و البته نیروی انتظامی هم دست رئیس دستگاه اجرایی نیست، و خیلی جاهای دیگه هم مثل مثلا دستگاه امنیتی و اینا هم رهبر کنترل میکنه، یک سری دستگاه‌های بزرگ اقتصادی هم مثل بنیاد مستضعفان دست رهبره که خودشون کم از دولت نیستن. بنابراین حد رئیس جمهور در ایران حد کوچیکی است، ولی به هر حال کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان زیر نظر رهبرم باید رد شن، میرن در یک انتخابات عمومی، مردم میتونن بهشون رأی بدن. به همین دلیل هست که شما میبینید که مردم در 4 تا 5 تا انتخابات گذشته بسیار سرد برخورد کردن، نیمدن هم رأی بدن. در انتخابات های ریاست جمهوری هم همینجور دوره قبلی نیمدن، یه مقداری با تقلب درستش کردن و آرایشش کردن. به نظرم اینی که بگیم این تئوری بین بد و بدتر مثلا مردم رو دعوت کنن به این که حالا کاشی بعضی هیچی، حالا درست خاتمی یا موسوی ایدئال ممکن نباشه ولی بالاخره از احمد نژاد بدترن بهترن، این تئوری من یه مقداری هنوز شک دارم بتونه یک موجی مثل 2 خرداد درست کنه و مردم بیان فعالانه در میدون.
مسائل رو حل میکنه؟
نه، مشکلات کشور واقعا بنیانی تره، واقعا به بحث قبلیمون برمیگرده. به دولت به تنهایی تا جراحی درستی در قوه به اصطلاح قانون اساسی کشور و کلان کشور نشه خیلی کاری نمیتونه بکنه، و مسائل کشور در سیاست خارجی، داخلی، اقتصادی، فرهنگی، اینها خیلیش بیرون از دست دولته و چاره کشور تغییر واقعا بنیادیه. اما این انتخابات در این حد یک کمی باید واقعا قابل پیش بینی نیست رفتار مردم ما چگونه خواهد بود. آیا از لج آقای احمد نژاد، چون این روزها خیلی دلخورن مردم، ممکن است که ولو تئوری بد و بدتری بیان میدون رأی بدن و یه موجی درست کنن که اون وریا نتونن تقلب کنن، یا نه سرد برخورد خواهند کرد و اون وقت اون طرف امکان تقلب هم داره؟
خب یکی از مسائلی که الان در ایران هست وضعیت معاش معلمین هست، خواستهای صنفی معلمان هست که قصد اعتصاب داشتن، تحصن در برابر مجلس، وعده ریاست جمهوری به تأمین خواستهای معلمان، اما پس از فروکش کردن حرکت برای اعتصاب گروهی از معلمان بازداشت، تبعید و حتی متهم به تحمل شلاق شدن، و بعد تغییر این حکم. معلمان ایران که بسیاری از اونها زیر خط فقر زندگی میکنن از نظر اقتصادی، اما از نظر معنوی معلم در همه جای جهان از جمله ایران نور چشم و دیده ملت هست و معلم نسل‌های آینده. آقای محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران روی خط ارتباط تلفنی با ما هستند. سلام به شما در تهران.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای چلنگی و خدمت مهمانان و بینندگان محترم برنامه تفسیر خبر.
آقای میبخشید، آقای بهشتیش، به طور کلی به ما بگید، اگه بخواید به طور خلاصه بگید، خواسته های معلمان ایران چی هست؟
جناب چلنگی، من باید یه مقدمه ای رو خدمتون عرض بکنم، سعی میکنم خیلی خلاصه مطلب رو ادا بکنم. ببینید، فرهنگیان چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب جزء پیشگامان حرکت‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی بودن و البته همیشه هم تلاش داشتن که حرکت‌هاشون رو طوری ساماندهی بکنن که منافع ملی تحت شعاع خواست‌های شخصی و حتی سنتی اونها قرار نگیره. تصور معلمان به ویژه بعد از انقلاب این بود که مسئولین عالی رتبه کشور این ویژگی مثبت حرکت اونها رو قدر بدونن و قبل از اینکه تراکم مطالبات اونها زمزمه هاشون رو به فریاد تبدیل بکنه در جهت رفع مشکلات اونها و رفع مشکلات آموزش پرورش اقدامات لازم رو انجام بدن. متاسفانه این عمل اتفاق نیفتاد و معلمان در حالی که به دلیل مشکلات معیشتی خودشون مجبور به انجام فعالیت‌های اقتصادی جانبی دیگری که بعضن هیچ گونه سنخیتی با شغل معلمی نداشت شده بودن، از مسائل و مشکلات دیگری نیز در رنج بودن که من به عنوان نمونه بعضی از اینها رو ذکر می‌کنم. استاندارد نبودن فضای مدارس، تراکم بیش از حد دانش آموزان در کلاس‌ها، نبود امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، مدیران انتصابی با مدیریت‌های کاملا سنتی، سیاسی شدن فضاهای آموزشی و تاکید بیش از حد بر معیارهای ایدئولوژیک در تدوین کتاب‌های درسی و حتی جذب معلمان، توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی در مدارس کشور، وجود مدارس کپری دو شیفته و حتی سه شیفته، نادیده گرفتن رأی و خرد جمعی معلمان در عرصه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، نبود امنیت شغلی برای معلمان منتقد، بسیاری از مشکلات دیگه که من تو این فرصت اندکی که در نظر گرفته شده مجال طرحونها رو نمیبینم. وجود این مشکلات باعث شد که تعدادی از معلم ها دور همدیگه جمع بشن در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با تشکیل کانون‌های سنفی معلمان و تشکل‌های سنفی در سراسر کشور به همدیگه نزدیک بشن و شورای تحت عنوان شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان سراسر کشور که نقش سندیکا رو بازی می‌کنه شکل گرفته. این مجموعه حرکت‌های خوبی رو طی سال‌های گذشته ساماندهی کردن. بسیاری از حرکت‌های اعتراضی معلمان طی این سال‌ها توسط این شورا برنامه‌ریزی و هدایت شده که بر اثر پیگیری کانون‌های سنفی و شورای هماهنگی در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد تحت عنوان لایحه مدیریت خدمات کشوری. بنابر این هستش که تمام وعده‌هایی که از ابتدای انقلاب تا حالا به معلمان داده شده با محقق شدن این قانون، این لایحه کردن تبدیل به قانون شده و با اجرایی شدن اون در واقع محقق بشه. متاسفانه از سال 83 که این لایحه تقدیم مجلس شد و جز اولین مصوبات مجلس هفتم بود تا اواخر دوره مجلس هفتم ما شاهد در واقع نهایی شدن تصویب این لایحه نبودیم. آیین‌نامه‌اش تنظیم نشد و اواخر اسفند، یعنی در اواخر سال 85 مجلس شورای اسلامی کارهای نهایی شدش انجام میداد که دولت آقای احمدی نژاد تقاضای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری رو کرد. این تقاضا با واکنش شدید فرهنگیان مواجه شد و حرکت‌هایی در اسفند ماه در سطح تهران شکل گرفت و شهرستان ها که پی در پی بودن تجمعات معلمان در مقابل مجلس موجب عقب نشینی دولت شد و دولت تقاضای استرداد خودش رو پس گرفت.
یعنی آقای بهشتی، بفرمایید کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
حرکت بسیار زشتی جناب چالنگی در روز 23 اسفند در مقابل دیدگان مردم و نمایندگان مجلس صورت گرفت و اون برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با معلمانی بود که اومده بودن در واقع پیگیر مطالبات سنفی خودشون باشن. معلمای زیادی مورد ضرب و شتم واقع شدن، معلمای زیادی دستگیر شدن، راهی زندان شدن. روزهای آغازین سال 1986 رو در زندان به سر بردن و در واقع این اقدامات متاسفانه این پرونده معلمان از اون تاریخ تا حالا نیروهای
سپاس گذار
هستش
که سپاس گذار هستیم. آقای محمود بهشتی در تهران به استودیوی خبر.
نوشته روزنامه آمریکایی بوستون گلوب، پرزیدنت اوباما قصد دارد در قالب رویکرد عمده دیپلماتیک آمریکا به ایران نامه به آیت الله خامنه ای بنویسد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هر گونه میانجیگری ترکیه را در روابط تهران با واشنگتن رد کرد. پلیس بین المللی میگوید در حال مطالعه درخواست جمهوری اسلامی مبنی بر صدور حکم جلب برای مقام های بلند پایه اسرائیل است. کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران و سوریه 10 روز مهلت داده است تا به پرسش ها در زمینه کشتی توقیف شده حامل محموله نظامی پاسخ دهند. طارق عزیز وزیر خارجه دولت صدام حسین به اتهام جنایت علیه بشریت به 15 سال زندان محکوم شد. به اثر حملات توپخانه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک کودک 2 ساله در شهر جاراوه در کردستان عراق کشته و پدر و مادر وی به شدت زخمی شدند. با سپاس از شما دعوت میکنم به دنباله برنامه ها توجه کنید.
با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای بهشتی، خب همونطور که اشاره کردید تاریخچه برخورد با معلمان بسیار طولانی است، اما اون چیزی که پرسش ما هست در این مرحله، اگه لطف کنید حدود 2 دقیقه وقت هست، که دولت برخوردش چگونه بود در برابر خواستهای شما؟ رویدادهای چند روز اخیر، چه تعدادی دستگیر شدن، چه تعدادی یعنی بازداشت شدن و چه تعدادی تبعید، و نوع برخورد دولت در برابر خواستهای شما؟
بله، من عرض بکنم خدمتون که بیانیه ای رو کانون صنفی معلمان ایران عرضم به خدمت شما برای برگزاری مراسمی در روزهای 3، 4، و 5 اسفند ما، یعنی یه حرکت اعتراضی صادر کرده بود و متعاقب اون به هر حال تهدیدهایی صورت گرفت، اما دوستان محکم رو تصمیمشون موندن. در متن بیانیه اومده بود که اگر شخص آقای احمدی نژاد با حضور در تلویزیون اجرای قانون مدیریت رو اعلام بکنه، اجرای برنامه اعتصابی به تعویق میفته، که خوشبختانه در اون تاریخ مقرر این اتفاق افتاد. دوستان برنامه رو به تعویق انداختن تا اردیبهشت ماه سال 88، یعنی اگر در احکام حقوقی فروردین ماه فرهنگیان اون تحولی که وعده داده شده مشاهده نشه، تصمیماتی برای برگزاری حرکت‌های اعتراضی خیلی گسترده‌تر از گذشته مد نظر هستش که به اطلاع همکارامون خواهد رسید. متعاقب این قضیه، در واقع این بیانیه، بعضی از برخوردهای امنیتی مجدداً با دوستان ما صورت گرفت. بعضی از دوستان تهدید شدند، بازداشت موقت شدند. نمونه‌اش دوستمون آقای اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان دستگیر شد توسط نیروهایی که شناخته شده نیستن، ساعتها در شهر گردانیده شدن، مورد تهدید قرار گرفتن و حتی تهدید به سربنیسی شدن، که این مطلب هم تا حدود زیادی منعکس شده و متاسفانه فضای خیلی مناسبی رو الان شاهدش نیستیم. امیدواریم که در این ایامی که حالا ایام انتخابات هم هست، مسئولین و اوغلای قوم تجدید نظری در رفتار خودشون داشته باشند.
سپاسگزار هستیم. آقای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران. با سپاس از شما.
ممنون، متشکرم.
آقای دکتر نوریزاده، در آستانه نوروز ایرانی، معلمان ایران چه رو که گفتن شنیدیم، خواستهایی که دارن نه علیه امنیت ملیش نه علیه مساله مردم و کشور ایران هست، اونطور که اشاره کردن آقای بهشتی، چرا چون این رفتاری با اونها شده و میشه؟
اولا آقای چالنگی، من خدمت رو عرض بکنم، در کشوری که معلم رو شلاق میزنن، معلم رو محکوم به ضربات شلاق میکنن، واقعا در اونجا ارزش انسانیت اصلا معدومه، وجود نداره، چگونه ممکن است که حکومتی بیاید و زحمت کشترین قشر جامعه رو که همه ما مدیونشون هستیم محکوم به شلاق بکنه؟ همیشه معلمان ما محرومترین ها بودن. در این 30 ساله حکومت جمهوری اسلامی ظلمی که به معلم ها شده شاید کمتر سابقه داره. شما نگاه کنید، اولا نظام آموزشی شترگاف پلنگ جمهوری ولایت فقیه، اصلا نمیتونه آدم بگه این چه نظامی هست. تحریف تاریخ، تحریف زبان و ادبیات، تحریف فرهنگ، تحریف گذشته، مبدأ تاریخ 15 خرداد آقای خمینی، و اصلا یعنی معلم با چه مشکلی روبروز؟ معلم وقتی سر کلاس میره، معلم وقتی سر کلاس طبیعی نمیتواند جلوی شاگردانش بعضی از اعضای بدن انسان رو نشان بده و یا راجبش حرف بزنه. خب در این حکومت متظاهرانانه منافقانه طبیعیست معلمان رو میخوان از جنس خودشون بکنن. آقای خمینی از اون اول گفت حوزه و دانشگاه باید یکی بشه. طبیعتاً آموزش و پرورش ما هم باید اسلامیزه میشد، یعنی باید چیزی میشد شبیه به همون جامعه مدرسین حوزه. جامعه مدرسین رو ببینیم چه کسانی از توش ظهور کردن، مصباح یزدی و محمد یزدی و خزعلی و امثال اینها. و طبیعتاً در جامعه معلمان هم اینها به دنبال چنین افرادی هستن. یادم هست ما بچه بودیم، مرحوم خانعلی در میدان بهارستان در اون تظاهرات معلمین کشته شد و معلمان ما موجد حرکتی شدند که زنده یاد محمد درخشش رهبریشون رو به عهده داشت و آمدن و اون انجمن صنفی باشگاه مهرگان تحولات عظیمی رو در جامعه به وجود آورد و یک معلم برای اولین بار وزیر آموزش پرورش شد، خود آقای درخشش.
بله.
شما امروز نگاه کنید چه کسانی در مقام وزیر آموزش پرورش میشینن. حتی در حکومت آقای خاتمی وقتی آقای حاجی رو میارن میکنن وزیر آموزش پرورش و امثال آن، خب چه انتظاری میتوان داشت که معلمان ما بهشون رسیدگی بشه و از اندک وسائل رفاهی و تأمین مختصری برخوردار باشن. اغلبشون بیمه ندارن، معلمان قراردادی 5 ماه حقوق نگرفتن و حتی معلمان رسمی هم مشکل دارن. الان ایدهای اینها رو نپرداختن، این ایدانهی که یک سال معلم دلش خوشه به این، مثل کارمندای دیگه نپرداختن و انواع اقسام مشکلات. اما یه نکته دیگرم بگم، خانم ستاکی در خبرشون اشاره کردن به اینکه ظاهرا اینترپول دنبال تحقیق در مورد مسئولان اسرائیلی. من فکر می‌کنم این خبر درست نیست، چون اصولا جمهوری اسلامی با شکایت به اینترپول فقط خواست شعار بده، چون جای طرح شکایت اینترپول نیست، اینترپول بازوی اجرایی دادگاهه.
حالا اجازه بفرمایید
دادگاه‌های اروپاست.
آقای نورزاده قطعاً
نه
من این توضیح رو بدم، چون شما درباره خبر صحبت می‌کنید، این خبرهایی رو که ما پخش میکنیم قطعا با 2 منبع رسمی و حتما همکار ما هم به طریق اتاق خبری که قبلا چک شده مخابره کردن. درست
به ایشون نمیگم، میگم خواستم یه توضیح بدم، شاید خبر این باشه ولی من توضیح دادم که جمهوری اسلامی اصولا با طرح این قضیه با پلیس اینترپول فقط کلک خواسته بزنه، چون جای طرح شکایت اونجا نیست.
بله، نقل خبر هست.
نه من به اون ایراد ندارم قربان.
نه منظور من سوره آمریکا کلک... بله درست میفهمید.
نه عزیزم، من کلک جمهوری اسلامی رو خواستم بگم.
سپاسگزار هستیم، به هر حال ممنون از شما. آقای سازگار، در آمریکا معلمی اگر انتقادی بکنه، خواستایی داشته باشه، سیستم آموزش پرورش رو بخواد متحول کنه، بعد اینجا وسط مال بخوان شلاقش بزن. تصور میشه که
نه، اینجاهایی که اصلا همچین تصور نیست. در اینجا جامعه مدنی خیلی قویه و نهادهای صنفی و انجمنهای صنوف مختلف فوق‌العاده نیرومندن و کشور هم به هر حال خیلی قانونمنده، مطبوعات نیرومندی هم هستن که منعکس میکنه. نه اینجا که اصلا از این حرفا نیست، منتها در ایران حکومت از معلم‌ها خیلی میترسه، برای اینکه بزرگترین ارتش دولت معلم‌ها هستن. 1,900,000 کارمند وزارت آموزش و پرورش، 700-800 هزارش معلم هستن.
چرا باید همه اکثرشون زیر خط فقر باشن اگه میترسه؟ حالا ترس راحت چیزی چرا نباید زندگی درست در شأن معلم داشته باشن؟
ببینید درست میگید، الان خط فقر 800 هزار تومان، بعضی میگن 850 هزار تومان در ماه حقوق خط فقره که درست هم هست. اگر این رو خط فقر بگیرید، اکثریت مطلق معلم ها حقوقشون و بازنشستگان معلمین و اینها و کارمندان دیگه دولت هم درآمدشون زیر خط فقر قرار بگیره. من اول یک نکته ای رو بگم، یه خورده دلواپسم برای معلم ها، برای اینکه در واقع یک تهدیدی به تظاهرات اتصاب کردن، دولت عقب نشینی کرد، احمد نژاد هول هولکی اومد لایحه خدمات مدیریت دولتی رو اعلام کرد، ما اجرا میکنیم که معلم ها اتصاب نکنن شب عیدی، و تهدیدی که معلم ها کردن اردیبهشت اگر در حقوقشون منعکس نباشه دوباره دست به اتصاب خواهند زد. حکومت جمهوری اسلامی نشون داده در مقابله با حرکت های مدنی مردم، مقاومت های مدنی از قبیل تهدید به اعتصاب و اینها، گاهی تاکتیکی یک قدم میره عقب ولی در فاصله چیز فعالینشون رو دستگیر میکنه، رهبران رو سعی میکنه که یا دستگیر کنه یا ساکت بکنه، جریان های موازی درست میکنه، در نهایت سرکوب میکنه. اگه زورش هم ببینه با زورشون خیلی زیاده، مثلا مانور به اصطلاح قدرت خیابانی میده، دارن میرن تو خیابون.
جواب دنیا رو چه خواهند داد با وسایل خبری که الان در سراسر دنیا هست؟ خب از طرفی هم میخوان بگن در ایران سرکوب نیست یا هر چیزی.
نه اون که جواب دنیا رو، آقای چالنگی متاسفانه این حکومت گوشش به اعتراضات دنیا بدهکار نیست.
هاشم اعلام داد همینطور.
نه اون که خب به هر حال میدونی یه حکومتی اگر خودشو منزوی دونه و ارزشی برای روابط با کشورهای دیگه قائل نباشه و دلدنچه دلواپسی هم نداشته از این که دنیا بهش اعتراض میکنه، آبروش میره تو دنیا، میشه مثل جمهوری اسلامی، مثل کره شمالی، یا مثل دیگرانی که، یا مثل سودان الان که آبروریزی بزرگ این بود که ایران رفته از آقای عمر البشیر پشتیبانی کرده، و اونطوری در واقع کمون که در موارد مشابه هم سال گذشته هم الان این آقای بهشتی سخنگوی معلم ها میگفتن که سال گذشته هم شب عید معلم ها رو زدن، دستگیر کردن، روزای اول نوروز معلم ها رو تو زندان نگه داشتن فعالینشون رو. به هر حال از الان تا اردیبهشت این دلواپسی هست که این تاکتیک تکراری دستگاه امنیتی ایران خدای نکرده در مورد معلم‌ها اتفاق بیفته. به همین دلیل هم معمولاً در کشورهای دیگه یک رهبران درجه به اصطلاح ردی دو سه هم بدون اینکه حکومت بشناسه تعبیه میکنن که اگه اصلی‌ها رو گرفتن حرکت رو بتونن دیگرانی ادامه بدن. ولی به هر حال برگردیم سر اصل ماجرا که شاید وارد بحث دیگه‌ای بشیم. دولت آقای چالنگی، وضع مالی دولت فوق‌العاده خرابه. بودجه‌ای که الان در مجلس داره بحث میشه، با توجه به اینکه اون لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مجلس ترسید و پس گرفت و 8500 میلیارد تومان هم در واقع اینجوری از درآمدهایی که پیش بینی کرده بودن کمتر میشه، بیش از 50% این قانون بودجه کسری داره. این اتفاقی که الان در مورد معلم‌ها داره میفته، حالا تا اردیبهشت این سفارایی، شما سال آینده شاهد خواهید بود که اقشار مختلف، کارمندان مختلف، فشار گرونی افزایش پیدا می‌کنه. دولت توان این که افزایش دستمزد بده نداره و این کشمکش در همه ابعاد خواهد شد. به هر حال مشکل اصلی این است که الان دولت جیب در واقع بانکاری که اطرافی آقای احمد نژاد خالی کردن، نمیتونه کار تو کشور را بندازه، جیب خود دولت هم خالی کردن و الان چشم طمعشون به این نیست که این 70 80 میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور رو، تو صندوق ذخیره ارزی هم خالی کردن، اگه کم آوردن برم دوباره پول بگیرن بیارن توی بودجه.
این یه بحث اقتصادی است که میرسیم حتما بهش، ولی اگه فرصت بود. منتها آقای نوری‌زاده، الان جیب دولت خالی است، 140 دلار بشکه نفت، چه شد که یک دلارش به سفره معلمان نرفت؟ معلمان مدت زمانی است، بیشتر از یک ساله که یه همچین خواستی رو دارن. در دوران جیک جیک مستون دولت بودن چرا یک دلارش نصیب معلم نشد در برازجان، تهران، اصفهان، قوچان، زنجان، جاهای مختلف؟
جناب چالنگی، در جمهوری اسلامی آمدن یک تقسیم بندی کردن که حالا رسمی نیست، ولی اولاد زن عقدی و اولاد زن صیغه، یعنی واقعا درجه بندی شدن صنوف و همینطور آدم ها و همینطور شخصیت ها. خب اولاد زن عقدی طبیعتا شیعیان ذوب شده در ولایت هستند، یعنی در میان معلمان هم هستند کسانی که از انواع مزایا برخوردار میشن، اما به طور عام معلمان اولاد زن صیغه هستند، کارگران اولاد زن صیغه هستند، دانشجویان و زنان اولاد زن صیغه هستند، اولاد زن عقدی آقای حسن نصرالله و اعضای حزب الله، شما فکر کنید آقای خالد مشعل و انواع و اقسام اونا زنای عقدی هستند. رژیم جمهوری اسلامی در حالی که معلمان کشورش گرسنن و نیاز به کمک دارن، در حالی که در بعضی از بیمارستان ها بیماران به علت نبود دارو، به علت نبود حتی وسایل اولیه و تجهیزات جراحی ماها در انتظار میمونن، در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در نیکاراگوا بیمارستان میسازه، در چنین شرایطی جاده سازی میکنه، برای معلمان طرفدار ساندنیست ها 4000 خانه میسازه و برای کارگران اکواتوری همینطور برنامه پروژه خانه سازی داره. این اولویت های نظامه. شما تصورش رو بکنید، جمهوری اسلامی تا امروز میلیون ها دلار به رژیم جنایتکار عمرالبشیر کمک کرده، جاده کشیده، براشون بیمارستان ساخته، مدرسه نظامی درست کرده، جای ترینینگ برای ارتششون درست کرده، اسلحه بهشون داده، کارخانه اسلحه سازی در ام درمان درست کرده. یعنی میخوام بگم برای رژیم اولویتاش سر جاشه و اگر شده از گلوی مردم بیارن بیرون، اون اولویت ها رو پر میکنن، اونجا دیگه جای ردخور نداره. تروریست هایی که حقوق بگیره رژیمن باید حقوقشون سر ما برسه. شما ایمان داشته باشید یک ماه حقوق 5000 حقوق بگیره رسمی حزب الله و 7000 نفر نیمه رسمی حزب الله یک ماه عقب نیفتاده، تا امروز سر موقع پولا پرداخت شده، سر موقع طلبه هایی که در نجف از آقای خامنه ای حقوق میگیرن سر موقع پرداخت شده. آقای سیستانی 50 دلار 100 دلار میداد، آقای خامنه ای اومد 200 دلار و 300 دلار کرد و در ماه نماینده ایشان در نجف میلیون ها دلار شهریه میده. خب این پول معلماست، این پول کارگراست، این پول بچهای دانشجو، این پول کارمندان دولته و خب اولویت هاست جناب چالنگی. همین
آقای سازگار اشاره کردم به کمک هایی که به خارج میشه، حزب الله، حماس، بقیه. یه نمونه سوریه است. الان زمزمه این هست که سوریه داره از ایران جدا میشه برای اینکه متمایل به غرب شده، مسائل خودش میخواد حل کنه. فایده این سیاست ها چیه؟ این نزدیکی ها
والا به قول معروف در سالیان اخیر ایران ده تا انگشتش رو عسل کرده، تو دهن سوریه کرده، همه رو خورده و الانم گاز گرفته این انگشتا رو. چرخش به اصطلاح شروع چرخش سوریه شاید مهمترین حادثه هفته گذشته خاورمیانه است، برای اینکه آقای بشار اسد رفت عربستان، اونجا در واقع بر حاکم اولین باری است که رئیس جمهور سوریه میگه بر حاکمیت امارات بر سه جزیره ایران تأکید کردیشون که چشم دل واقعا ایران روشن، و امریکایی ها دو تا فرستاده ویژه فرستادن اونجا. آقای نتانیاهو هم گفته که اگر بیاد سر کار طرحی داره که خیلی صاحب نظرها میگن میخواد که مسئله جولان و مزایای شب آب اینا رو در واقع با رأی مردم اون مناطق حل بکنه. و سوریه مشکلش اینه، چالنگی منافع ملی خودشو نگاه میکنه. درسته تا الان متجاوز از 30-40 میلیارد دلار، چه به شکل کمک نفت، چه نفت ارزان، چه مستقیم از ایران پول گرفته در طی این 30 سال، کلی سرمایه گذاری اونجا کردن، پول از سمت ایران رفته اونجا، اما به هر حال تش به منفعت خودش نگاه میکنه. سوریه تای حرفش اینه که میگه که جولانو به من بدین، ارتفاع جولانی که در 67 تالا ازش جدا شده، و این پولی هم که ایران به من میده عربا جایگزین کنن، من حرفی ندارم، میام سمت عربا. متقابلا عربها هم فشار دیپلماتیکشون رو هم روی امریکا هم توی منطقه گذاشتن که سوریه رو از ایران جدا کنم، چون براشون سنگینه که یک کشور عربی با ایران باشه. و این تحولاتی که داره اتفاق میفته، به نظر میرسه که سوریه ابتدای جاده قرار گرفته که انتهاش چرخش از سمت ایرانه، و خب این خود به خود کمک های ایران به حماس و حزب الله اینا هم کاملا تحت تاثیر قرار خواهد.
آقای نوری زاده، آیا اظهارات آقای هوشیار زیباری درباره اختلافات مرزی با ایران و شط العرب یا اروندرود اینها یعنی جایی هم آقای زیباری مطمئن هست که در روز مبادا یا روز لازم سوریه هم با عراق خواهد بود در این زمینه، همونطور که الان علنا و آشکارا تأکید کرده سوریه بر ادعای امارات در مورد سه جزیره تنب بزرگ کوچک و ابو موسی؟
جناب شالنگی، اولا این نکته رو من اضافه کنم، سوریه بیش از هر چیز یک ضمانتی میخواهد در مورد دادگاه ویژه رسیدگی به جنایت قتل رفیق حریری و شماری از دولتمردان و اهل نظر و قلم در لبنان. آقای جفری فلتمن که یک دیپلمات برجسته آمریکایی است و قبلا در بیروت هم سفیر بوده، یک مذاکرات 2 ساعته داشت با ولیالمعلم که بسیار مهم بود. سوری‌ها در پی آن هستند که یک مسئولیتی بگیرن، یعنی بگن آقا خب دادگاه تشکیل بشه، ما رو نکشید وسط، وقت ما باهاتون راه میایم. غرب هم به نظرم خوب وضعی، یعنی اهرام خوبی رو به دست آورده، و حالا در کنار اینکه عربستان اومده جلو و بر غضب خود فائق آمده، ملک عبدالله بشار رو دعوت کرد، حتی آقای حسنی مبارک رفت، پادشاه اردن ملک عبدالله رفت و امیر کویت، اینا به هر حال قمه مثقره یا یک سامیت یا یک کنفرانس سران کوچک تا پیش از سران بزرگ وسیع که در دوحه برگزار خواهد شد. به نظر میرسه سوری ها برای اولین بار نرمش غریبی نشان دادن در هماهنگی با خواستهای عربستان. سعودی ها به اطلاعاتی دست پیدا کردن بسیار خطرناک، از نگاهی به مطبوعاتشون، رادیو تلویزیون هاشون و شنیدن سخنان مسئولانشون حکایت از این میکنه که رژیم جمهوری اسلامی طرح بسیار خطرناکی، یه طرح بزرگ طولانی 10 ساله برای اخلال در حج و به نوعی سرنگونی رژیم عربستان رو داشته که سعودی‌ها بدان دست پیدا کردن، ظاهرا یک مقام بلندپایه سپاه رفته به اونجا پناهنده شده و مسائلی از این قبیل. پس سعودی‌ها این بار خیلی جدیان و عصبانیان و به بشار هم اینو حالی کردن. آنچه آقای زیباری شما فرمودید، به نظر من حرفای آقای زیباری خیلی شگفتی آور بود. آقای زیباری که خودش و همینطور قوم نزدیکش آقای بارزانی از دوستان ایران هستند، فرقی هم نمی کنه چه رژیمی اونجا باشه، از قبل از انقلاب به بعدش، همینطور آقای جلال طالبانی، و جلال طالبانی درست چند روز بعد از استقبالش از رفسنجانی، اونم اونجور ازش استقبال کردن، اشاراتی مبنی بر این میکنن که قرارداد الجزیره رو اینا به رسمیت نمیشناسن. قرارداد الجزیره رو کردها خیلی ازش آزردن، چون به هر حال اون قرارداد بود که پایان مقاومت و مبارزه مسلحانشون بود و هجرت دومشون به ایران و استقرارشون در کرج. اما این بار آقای زیباری میگوید فقط اکتفا نمیکنه به مناطق کردستان یا جاهای دیگه، موضوع شط العرب رو در پیش میکشه. مسئله ای که فاینالایز شده، ایران با عراق قراردادی بسته که جز اسناد سازمان ملل هست، این دیگه همینجوری نمیشه زیرش زد. صدام گرفت اینو پاره کرد بعد از سوء قصد به جان طارق عزیز. طارق عزیز در دانشگاه المستنصریه آمد در تلویزیون و اینو پاره کرد و قسم جلاله خورد، تلاهه و بعدش هم چند روز بعد به ایران حمله کرد. عراق با این کار یعنی در واقع اعلان جنگ به ایران که میگوید آقا شط العرب در طول این سالها تغییراتی در اونجا ایجاد شده و ما باید تجدید نظر کنیم. خط تالوک پس چی؟ خط القعر رو ما داریم، عراق نمیتواند زیر قرارداد ببنده. و این نشان دهنده این است که علی رغم صفای ظاهر در باطن هیچ صفایی بین دو کشور نیست. و آقای نوری المالکی، مردی که یه وقتی تصویرش میکردن پاپیت ایران، نشون داد که نه، در اندیشه مساله کشورشه، همینطور آقای طالبانی و زیباری و دیگر مسئولان. و بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار حساسی قرار گرفته. نه حتی اگر پیمان الجزایر رو زیرش بزنن، این واقعا بی آبروی جمهوری اسلامی و بی اعتباری نظام خواهد بود.
همینطوره؟
بله، من واقعا به عنوان یه مورخ، یه دانشجوی تاریخ، به جرأت میگم از بعد از عهدنامه ذهاب در عهد شاه صفی صفوی تا همین امروز، قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و عراق بهترین قراردادی است که تکلیف مرزهای غربی ایران رو معلوم کرد. قرارداد محکم، خوب و امتیازات خوبی هم ما در این قرارداد داریم. چند سال هم هست همه نگرانیم از این که جنگ به آتش بس رسیده. 8 سال با سر این قرارداد جنگیدیم با عراق و الان که دوباره جو ضد ایرانی در منطقه رفته بالا، در عراق هم رفته بالا، متأسفانه وزیر خارجه عراق دست گذاشته دوباره روی این قرارداد. و کلن آقای چالنگی باید گفت وقتی کشوری ضعیف میشه، نگاه به این هارت و پورت های حکام ما نکنید، در نفس الامر ما در منطقه به لحاظ دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی در موضع ضعف قرار داریم. همسایه هامون دارن به همون زور میگن. افغانستان هم الان آب هیرمند رو یه خط در میون واز میکنه میبنده، واز میکنه میبنده. سه جزیره مون رو عربا دست گذاشتن، دریای خزرمون رو روسا و چه سه کشور دیگه دست گذاشتن. اینم الحمدلله از 1975 که عراقی ها دست گذاشتن. بسیار نگران کننده است و همونجوری که دکتر نوریزاده میگن ما 8 سال سر این قرارداد جنگیدیم و عقب نشینی از قرارداد 1975 به هیچ عنوان مقبول نیست. ضمن اینکه خسارات جنگ هم هست که هیچ وقت صحبت ازش ایران نمی‌کنه.
خب آقای نوریزاده، ما جدا از دنیای سیاست خبرهای دیگه هم هست که شما ناظر و شاهدش بودید و در جریانش، از جمله کنسرت کامکارها در واشنگتن، در ویرجینیا که شما هم
در خدمت شما
بله. اینجا استقبال واقعا کم سابقه ای شد و بسیار غرورآمیز برای موسیقی ایران و موسیقی کردستان. ارجابی و تفسیر شما رو میشنویم، یعنی این پیام فرهنگی که ایران برای جهان داشت با کنسرت کامکارها چه
اجازه بدید
بر.
اجازه بدید با جمله از جمشید چالنگی این صحبت رو ادامه بدم، جمله‌ای که در آنجا به من گفتید و همینطوری در سر من زنگ می‌زد و در مقالم نوشتم. جمله‌ای که رژیم جمهوری اسلامی با توان قیر و سیمان بر فرهنگ ما پاشید و خواستیم فرهنگ رو پنهان کنه، و دیدن دو کامکار جوان در این کنسرت، دختران هوشنگ و بیژن کامکار، نشان داد که از همین زیر سیمان‌ها چه شاخه های بیرون آمده، چه زیبا، چه پرشور. و این پیام ایران بود. من در بخش دوم این کنسرت وقتی به کردی میخواندن، اونجا بود که بیش از همه احساس کردم ایرانی هستم و افتخار به ایرانی بودن میکنم، چون به زبان کردی کامکارها فریاد میزدن ایرانی هستن. و این برای ما اهمیت داره که این موسیقی، این تنوع فرهنگی در کشور ما باعث ماندگاری ما شده. واقعا درود میفرستم به کامکارها. من که حس کردم و فکر میکنم آن هزارانم حس کردن از این برنامه.
سپاسگزار هستیم از شما آقای نوریزاده، سپاسگزار هستیم آقای سازگاران، با سپاس بسیار از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با آرزوی فردایی برای بهتر برای همه شما عزیزان، با برآمدن آفتاب و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.